بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته. در جلسه گذشته عرض شد که ابا عبدالله الحسین علیه السلام اگر می اومدن و به کوفه می رسیدن، اول کاری که انجام می دادن حکومت تشکیل می دادن، یعنی یه قدرتی که بتونن به پشتوانه اون قدرت به اهدافی که پیغمبر اکرم براش مبعوث به رسالت شده و انبیا اومدند جامعه عمل بپوشونه. دومین اقدامی که امام حسین انجام میداد یقینا اقامه دین بود. اصلا حکومت یک ظرفی است برای اینکه دین رو اقامه بکنه. خود ابا عبدالله علیه السلام هم فرمودن یکی از مهمترین انگیزه های من برای قیام اینه که ان السنت قد امیتت و ان البدعت قد احییت. فرهنگ دینی در جامعه از بین رفته و مرده و متاسفانه بدعت‌ها و فرهنگ‌های غیر دینی، فرهنگ غربی، فرهنگ طاغوتی در جامعه احیا شده، زیاد شده و جا افتاده و تبدیل به یک فرهنگ رایج شده. پس دومین کاری که امام می‌اومدن و انجام می‌دادن این بود که باید اقامه دین می‌کردن. قرآن کریم هم دقیقاً به این مسئله اشاره می‌کنه که شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى. خداوند به تمام انبیا وحی میکنه، به حضرت نوح سفارش میکنه، به حضرت موسی، به حضرت ابراهیم، به حضرت عیسی که چی؟ که ان اقیموا الدين ولا تتفرقوا فيه، که دین رو کاملا باید اقامه بکنید. ان اقیموا الدين، نکته اول این که وقتی بحث از اقامه دین میاد یعنی باید زمینه رو برای تحقق دینداری مردم فراهم بکنه. یک کسی که میاد حکومت رو در دست میگیره و حاکم میشه، مدیریت جامعه رو در دست میگیره، باید جوری جامعه رو مدیریت بکنه که در او دین حاکم بشه، مردم به احکام دین عمل بکنن، به دستورات خدا و پیغمبر در اون جامعه عمل بکنن. و البته این اقامه حتما لوازمی داره. وقتی دارن میگن اقیم الصلاة، باید نماز رو به پای دارید، یعنی باید اقامه کنید نماز رو، به خیلی چیزا بستگی داره. نمیگه برید نماز بخونید. بله، من و شما باید نماز بخونیم، اما حقیقت اینه که اون کسی که حکومت در اختیارش هست او باید زمینه سازی بکنه برای اینکه مردم به سمت نماز بیان و نماز به پای داشته بشه، نماز بشود فرهنگ رایج. چی کار باید بکنه؟ باید فرهنگ شهرسازی رو جوری اصلاح بکنه که این نماز خوندنه درش راحت اتفاق بیفته. در سوره مبارکه یونس آیه 87 میفرماد و اوحینا الی موسی و اخیه ان تبوا لقومکما بمصر بیوتا. آقای حضرت موسی زحمت بکش با برادرت برید وارد شهر بشید و در اونجا خونه درست کنید. وجعلوا بیوتکم قبلتن. بعضی ها گفتن منظور اینه که خونه هاتون رو قبله خودتون بدونید، محل عبادت خودتون قرار بدید. حتی اگر این باشه، یعنی باید نظام شهرسازی یه جوری باشه که نماز خونه ها در دسترس مردم باشه، هر جا خواستن نماز بخونن به زحمت نیفتن 5 تا خیابون برن و طرف در یه نماز خونه یه مسجدی پیدا کنن. یعنی نظام اداری ما باید نمازخونش در دسترس‌ترین نقطه باشه برای تمام کارمندا، که وقت خواستن نماز بخونن اذیت نرن 5 طبقه برن پایین توی دخمه این نمازخونه بزنن. نه، در نظام شهرسازی تو باید نمازخونه ها در ادارات تو، تو خونه های شما، در محله های شما باید بهترین جا و در دسترس‌ترین جا باید نمازخونه باشه که مردم راحت دسترسی به نمازخونه داشته باشن. بعضی گفتن منظور از وجعلوا بیوتکم قبله یعنی خونه هاتون رو روبروی همدیگه قرار بدید و اقیموا الصلاة. بلافاصله میگه بعد از این که میگه برید خونه سازی بکنید، خونه هاتون رو روبروی همدیگه قرار بدید، بعد اقیموا الصلاة. رابطه بین این اقامه نماز و خانه سازی اینه که خونه ها وقتی نزدیک همدیگه باشه به همدیگه کمک میکنن، همدیگه رو خبر میکنن، صدای اذان رو راحت تر میشنون. یعنی این فرهنگ جمعی اقامه صلات رو همدیگه اثر میگذاره. در یک مثلا فرض بفرمایید که مجتمع آپارتمانی وقتی 10 نفر اهل نماز باشن، یه گوشه ای رو مثلا فرض کنید که برای نماز آماده بکنن، بقیه هم کم کم و کم کم به اون سمت سوق پیدا میکنن. پس بنابراین دومین وظیفه ای که امام انجام میده او رو اقامه دین میکنه. منتها در همین آیه‌ای که در ابتدای عرایزم تقدیم شد که خداوند به حضرت نوح به بقیه انبیا توصیه میکنه که ان اقیم الدین برید دین رو اقامه کنید، میگه ولا تتفرقوا فیه، مواظب باشید دین رو گزینشی اقامه نکنید، تمام احکام دین باید اقامه بشه. اون چیزی که دشمن ازش میترسه کبر علی المشرکین ما تدعوهم الی، اون چیزی که دشمن با شما درگیر میشه این نیست که اگر شما مثلا فقط عزاداری بکنید، بگید من با عزاداری کار ندارم، بیایید نماز بخونید، بگید من نماز خوندن هم کاری ندارم، زمانی که شما بیایید تمام احکام دین رو و تمام دین رو اقامه بکنید، دشمن با شما مشکل پیدا میکنه. پس معلومه با 2 تا 3 تا 4 تا گزاره دینی پیاده کردنش که آقا زیارت داشته باشیم، عزاداری داشته باشیم، نماز داشته باشیم، با این 3-4 تا دین اقامه نشده، کسی هم به این جور امورات شما کاری نداره. اما وقتی قرار شده همه دین رو پیاده بکنید، دین سیاست داره، اقتصاد داره، مدیریت داره، نظام پزشکی داره، نظام حقوقی داره، وقتی خواستید اینا رو پیاده بکنید دشمن دادش در میاد. چرا؟ چون میدونه در نظام آموزشی دینی نمیتونه سند 20 رو بیاد اجرا بکنه، در نظام اجتماعی شما نمیتونه بیاد سبک زندگی غربی رو وارد بکنه. وقتی شما کل دین رو پیاده میکنید دشمن عصبانی میشه. چرا؟ چون میبینه که شما دیگه نمیتونید برای اوی برده خوب باشید. حالا اگر امام میومد وارد کوفه میشد و حکومت تشکیل میداد و اقامه دین میخواست بکنه، چیکار میکرد برای اقامه دین؟ خب حتما اقدامات مختلفی باید انجام میداد، اما در این جلسه من به 2 تا از اون اقدامات مهمی که اگر اتفاق بیفته اقامه دین تحقق پیدا خواهد کرد و اون هدف امام حسین علیه السلام محقق میشه اشاره میکنم. اولین کاری که انجام میداد امام علیه السلام یه ساختار ایجاد میکرد. ببینید شما میخواید یه قانون فرهنگی را بندازید، یه مدیر لازم دارید، 2 تا مثلا معاون لازم دارید بر اساس کارهایی که باید انجام بدید، تو همه هیئتی که الان نشستین، مسجدی که اومدین، بالاخره یه امام جماعتی لازم داره، 4 تا هیئت امنا لازم داره، 4 تا نیرو فرهنگی لازم داره، نیروهای فرهنگی که باید بره تبلیغات بکنه، یه کسی باید بیاد اینجا مثلا آموزش بده به بچه‌ها توی مسجد توی هیئت، یعنی باید تقسیم کار بکنید. ساختار یعنی بر اساس وظایف و کارهایی که اونجا هست مشغولیت ایجاد کنید و مسئولیت ایجاد کنید برای اعضای اونجا. وقتی ساختار امام امت رو حرف میزنیم، این ساختار چیز جدیدی نیست، از زمان وجود مقدس پیغمبر اکرم وقتی اومده اول کاری که انجام داده یه پیامبری بوده، یه امتی بوده، بعدم فرموده من کنت مولا فهذا علی مولا، هر که من مولای اویم، محور اصلی علی ابن ابی طالب، امام و مردم باید پشت سرش را بیفتن. این دوتا رکن رو امام رضا علیه السلام در تبیین جایگاه این امامت و امام میفرماید که ان الامامت زمام الدین و نظام المسلمین و صلاح الدنیا و عز المؤمنین. خیلی زیبا امام علیه السلام تعریف میکنن، میفرمان این ساختار امام امت باعث میشه که دین قوام پیدا کنه، دین اقامه بشه، مسلمین مسلمان ها اموراتشون منضبط و منظم بشه، دنیاتون اصلاح بشه، عزتتون حفظ بشه. امام رضا علیه السلام میفرمایند اون چیزی که میتونه تمام دنیا آخرتتون رو منظم کنه و به سعادت برسونه امامه. در هر صورت امام علیه السلام میاد برای این که اقامه دین بکنه و اهل بیت علیهم السلام همشون سعی کردن که این کار رو تا جایی که میتونن انجام بدن. این ساختار امام امت یعنی این که بالاخره یه نفر باشه در جامعه که حرف بزنه، حرف آخر رو بزنه، تدبیر بکنه، این کار بکن انجام بشود نشود، حمله بکنیم حمله نکنیم، دفاع بکنیم دفاع نکنیم، صلح بکنیم صلح نکنیم. باید یک امام اونجا باشد که امیرالمؤمنین علیه السلام به زیبایی مثال میزنن، به زیبایی تمثیل میزنن، میفرماد که اما والله لقد تغمسها فلانون، فلان خلیفه لباس خلافت رو بر تنش کرد و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرحا من الرحا. میفرماد در حالی که خود او میدونست که من شایسته بودم که کار رو انجام بدم، من مانند اون محور بودم، مانند اون محور اصلی بودم در جامعه که او دور من باید میچرخید، خیلی امام علیه السلام زیبا صحبت میکنن و مثال خوبی میزنن. محور اصلی برای چرخش و برای حرکت جامعه باید امام باشه و مردم حول او باید بچرخند. بعد امیرالمومنین گله هایی میکنه در خطبه قاصعه و فرمایشاتی داره. پس اولین کاری که امام انجام میده یک ساختار میشینه، امام و امت و مردم باید گوش به فرمان امام باشن. منتها دومی کاری که انجام میده امام اینه که ملاک‌های درستی رو تعریف میکنه. ببینید، آدم ها چیزی رو دوست دارن که خوب میدونند و از چیزی بدشون میاد که بد میدونند. پس خیلی مهمه که ما چی رو خوب میدونیم، چی رو بد میدونیم. برای اینکه چیزی رو خوب یا بد بدونیم ملاک لازم داریم. بنده و حضرت عالی میخوایم بریم یه هندونه بخریم، ملاک داریم. هندونه رسیده کدوم یکیه؟ بادمجون خوب کدوم بادمجونه؟ خونه خوب چه خونه ایه؟ ماشین خوب چه ماشینیه؟ بعد ملاک داریم، میگیم ماشینی که امنیت داشته باشه، نمیدونم آپشناش زیاد باشه، مصرفش پایین باشه. بر اساس ملاک ها ما نسبت به یک ماشینی نگاه مثبت یا نگاه منفی پیدا میکنیم. وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام در اون جمله مشهور و معروفشون وقتی دارن در مورد قیامشون صحبت میکنن، فرمان اینقدر بدونید که من اگر قیام کردم، اللهم انک تعلم، خدایا تو شاهد باش، تو میدونی، لم یکن ما کان من ناتنافسا فی سلطان، ما برای مسابقه قدرت که نیومدیم، قیام نکردیم، ولا التماسا من فضول الحطام، دنبال مال دنیا که نیومدیم، بلکه من قیام کردم برای چی؟ لکن لنری المعالم من دینک، من قیام کردم تا شاخصهای اصیل دینداری رو در جامعه حاکم کنم. یعنی او چیزی که باعث میشه دین در جامعه اقامه بشه اینه که شاخصگذاری های درستی اتفاق بیفته. شاخصگذاری های درستی اتفاق بیفته. الان از ما سوال میکنن همسر خوب چه همسریه؟ پدر خوب چه پدریه؟ معلم خوب چه معلمیه؟ مدام داریم اینها رو ازش گفتگو میکنیم و این ملاک ها اگر درست جا نیفته، حتماً تصمیم گیری ها و اقدام ها و عمل ها به انحراف میره. مثلا وقتی شما میگید همسر خوب چه همسریه، باید بریم وارد روایات بشیم. الان که میگن همسر خوب اون کسیه که خیلی خوشگل باشه، زیبایی داشته باشه، خوش بدن باشه، نمیدونم مثلا پولدار باشه، تحصیلاتش این باشه. ولی وقتی که وارد روایات میشیم، ملاک زن طراز در اسلام رو اینجور معرفی میکنه. امیرالمؤمنین فرمود خیر نسائکم الخمس، فرمود بهترین زنان شما کسانی هستند که 5 ویژگی داشته باشند. قیل یا امیرالمؤمنین و ما الخمس، او 5 تا ویژگی چیه؟ حضرت فرمود قال الحینه اللینه المواطیه التي اذا غضب غضب زوجها لم تکتحل بغمز حتی یرضا و اذا غاب عنها زوجها حفظت فی غیبته فتلک عامل من عمال الله و عامل الله لا یخیب. حضرت می فرماید همسر خوب، زن خوب و کسی است که این ویژگی ها رو داشته باشه. اولا ساده و بی‌آلایش باشه، اهل ایجاد تکلف برای شوهرش نباشه، اهل تجملات نباشه، مدام بره این طرف و طرف قسطی برداره بگه شوهرم بیا چکاشو بده. یعنی مدام دنبال این نباشه که بار روشونه همسرش بگذاره، بلکه کاملا ساده و بی‌آلایش باشه، دلرحم و خوشخو باشه. زنی که عاطفه نداره، زنی که سرده، زنی که یخه انظر عاطفی، این که اصلا زن تراز نیست، اصلا لذت و خوشبختی در اون زندگی نخواهد بود. همدل و همراه باشه. امروز شوهرش داره، خب الحمدلله با هم خرج کنن، فردا نداره با هم صبر کنن. امروز همسرش آبروش فلانجور حفظ میشه، خب اونجا بمونن. همسرش پدر پیری داره، مادر پیری داره، شوهر میگه نگاه کنه اگر منم بخوام پدرم رو مادرم رو ول کنم چی میخواد اینا رو برداره، بسپوریم خونه سالمندان. زن همراه میگه اشکال نداره، بابای تو هم بابای من، مادر تو هم مادر من، ممکنه فردا برای پدر مادر من اتفاق بیفته، حاضریم با هم دیگه جمعشون کنیم. همدل باشه، همراه باشه. زنی باشه که چون همسرش خشمگین شد، ناراحت شد، خواب به چشم تا زمانی که او رو خوشحال نکنه خوابش نبره، یعنی از ناراحتی شوهرش خواب از سرش بپره، حالا بالاخره زندگی پستی داره، بلندی داره، هر پشت سر آدم میزنه مشکلات اقتصادی به وجود میاد، حالا آدم بودم گاهی اوقات دگرگون میشه. زن خوب زنی است که تا زمانی که شوهرش رو نخندونه، خوشحالش نکنه، غمش رو از بین نبره، خودش نگیره بخوابه، میاد میبینه شوهر عصبانی، ناراحت، خیلی داغون، چی شده؟ فردا چک دارم و پول هم متاسفانه تو حسابم نیست. الا خدا برات درست کنه. پتو رو برداشت رفت گرفت خوابید. بزرگوار زن خوب اون زنی که دل به دل شوهرش بده، زنی است که بتونه درک متقابل داشته باشه. و حضرت فرمود زنی که وقتی که نیست از شوهرش دفاع بکنه، وقتی شوهرش نیست از شوهرش دفاع بکنه، یعنی آبروداری بکنه برای شوهرش. ببینید همسر مطلوب در نگاه ما چیه، در نگاه امیرالمؤمنین و دین چیه، این شاخص ها بیاد و وارد جامعه بشه. امام حسین فرمود من قیام کردم که دین اقامه بشه، فرهنگ نبوی بیاد. فرهنگ نبوی شاخص داره، زن خوبش اینجور زنیه. آجا مرد خوبش چطور مردیه؟ پیغمبر فرمود خیر الرجال من امتی الذین لا یتطاولون علی اهلیهم و یحنون علیهم ولا یظلمونهم. مرد خوب اون مردیه که هیچ وقت خدایی نکرده ظلم به زن بچهش نمی کنه، هیچ وقت خدایی نکرده کم نمیگذاره برای اونها، هیچ وقت اعتبار و آبروش و آبروی اونها رو خدایی نکرده با خسیسی و با بخل خودش از بین نمیبره. بنده خدا، این دختر خانم رو از خونه باباش برداشته آوردی، چه لباسی میپوشیده، عیدش یه لباس داشته، عروسیش یه لباس داشته، حالا تو خسیس کنسک کاری کردی که این لباس رو چند جایی بدبختی بیچاره داره میپوشه، حسرت خونه پدر و مادرش رو داره میبره. نسبت به بچه هات، با اون بچه هات تو جامعه دارن زندگی میکنن، لباس خوب میخوان، کفش خوب میخوان، ادب میخوان، پول خرجشون کن. یحنون علیهم، عاطفش رو با تمام وجود به پای زن بچهش بریزه. خانم میگه چند سال ما زندگی کردیم، شوهره سرد، بی عاطفه، متاسفانه بلد نیست حرف بزنه، دو بیت شعر عاطفی بلد نیست بخونه، دو مرتبه دوست دارم به من نگفته، دخترم 17 سال شده تا حالا یه بار بابا بغلش نکرده، ببوستش، عاطفه به خرج بده. پیغمبر فرمود شاخص اینه، ملاک مرد خوب اینه که وقتی که به زن بچهش میرسه دست و دلبازی به خرج بده، خدای نکرده ظلم نکنه، اعصاب در جای دیگه خورده، چه سر زن بچهت خالی میکنی. لا یتطاولون علی اهلیهم. خواستم عرض بکنم که مرد خوب اون مردی است که این ویژگی ها رو داشته باشه، برای خانواده‌اش وقت، برای خانواده‌اش وقت بگذاره. در روایت دیگه‌ای که خیلی روایت معروف و مشهوری است، پیغمبر اکرم فرمود جلوس المرء عند عياله احب الى الله تعالى من اعتکاف في مسجدي هذا. مردی که برای زن بچه‌ش وقت بگذاره، تفریحی، جمعه‌ای، همش کار کار، این طرف و طرف، آخرش هم منتش سر اونا میگذاره، نخیر. مرد خوب مردی است که وقت مفید برای زن بچه‌ش بگذاره، کنش‌های عاشقانه از خودش بروز بده. کنش‌های عاشقانه یعنی چی آقا؟ پیغمبر فرمود ان الرجل لا یؤجر فی رفع اللقمه الا فی امرأته. فرمود که مرد وقتی که لقمه در دهان همسرش میگذاره، خدا به او اجر میده. یه کنش عاطفیه، یعنی نسبت به همسرت کنش عاطفی داشته باش، لقمه در دهانش بگذار، سیب پوست بکن براش، چای براش بریز، چای قند پهلو گاهی اوقات براش بریز، سالسن با خرید هدیه خوشحالشون کنه. پس مرد خوب اون کسیست که ظلم نکنه، آبروی زن بچهش رو نبره، کنشهای عاطفی داشته باشه، به هدیه بخره برای زن و بچهش، وقت بگذاره. پیغمبر فرمود من دخل السوق فاشترى تحفه فحملها الى عياله كان كحامل صدقه. حضرت فرمود وقتی شما میای تو بازار یه هدیه‌ای برای زن بچه‌تون می‌خرید، برای خانومت می‌خری می‌بری، انگار شما دارید یک صدقه بزرگ پرداخت می‌کنی، عبادت حساب میشه. پس بنابر این حضرت ابا عبدالله وقتی میخواد دین رو اقامه کنه، میاد با تغییر ملاک ها، زن خوب کیه، مرد خوب کیه، دختر خوب کیه، معلم خوب کیه، دکتر خوب کیه، قاضی خوب کیه، عالم خوب کیه، هیئتی خوب کیه، اینا میان با تعیین شاخص ها و با نهادینه کردن و با ترویج شاخص ها میان دین رو در جامعه پیاده میکنن. آقا بالاخره در یه جامعه ملاک برتری چیه؟ کی بهتره؟ کی بدتره؟ قرآن کریم سه تا ملاک داده، فرمود اولین ملاک برتری جهاد، فضل الله المجاهدین به اموالهم و انفسهم علی القاعدین درجه، اون کسانی که اهل جهادن، اهل تلاشن. حالا جهاد رو مطلق معنا کنیم یعنی اهل تلاشن، اهل زحمت کشین، افتاده یه لش نیست تو گوشه خانه. انسان موفق، انسان برتر و بالاتر و والا در نزد خداوند کسی است که اهل تلاش باشه، اون کسی است که اهل علم باشه، اون کسی است که اهل تقوا باشه. سه تا ملاک دادن: یک، اهل تقوا، کسایی که رعایت کنن خطوط قرمز خدا رو. دو، کسایی که اهل تلاش و زحمت کشی باشن. سه، کسایی که هر کاری میخواین بکنن با تخصص انجام بدن، یعنی تخصص و تعهد و تلاش. این سه تا ملاک برتری آدم ها در یه جامعه حسینیه. واقعا آیا ما همچین شاخصهایی رو تبلیغ میکنیم؟ آدم ها رو بر اساس راندمان کارشون میسنجیم؟ آدم ها رو بر اساس تقیدشون به حلال حروم میسنجیم؟ آدم ها رو بر اساس تخصصشون استخدام میکنیم؟ پس این سه ملاکی که در یه جامعه حسینی مورد توجه باید قرار بگیره. بعد حالا شهدای ما در این زمینه، در زمینه تقوا، در زمینه تلاش قوغا میکردن دیگه، واقعا قوغا میکردن. شما میبینید مثلا شهید احمد کاظمی، خدا رحمتش کنه، شهید احمد کاظمی بچه‌شو برده خب سر کار، حالا خون بچه‌اش نبودن، این بچه تنها بوده و اینا برداشته، بعد رفته جلسه میبینه که از همکاراش موز داده دست بچه‌اش، با عصبانیت میگه چرا موز داده دست بچه من؟ آقای بچه داشت نگاه میکرد، ما جلسه داشتیم، خب میوه گرفته بودن برای مهمونا، این هم داشت نگاه میکرد، من یه موز دستش دادم. ایشون بلافاصله پول داد، گفت برو یک کیلو موز بخر بیا سر جاش بگذار. این موز مال مهمونای اداره است، نه مال بچه من. این یعنی تقوا. آقازاده هم بودن چه آقازاده هایی بودن انصافا. خواستم عرض بکنم که اینقدر مهمه که من و شما نسبت به این ملاک ها توجه داشته باشیم. و حسین میومد این ملاک ها رو، حالا من و شما با این ملاک ها چقدر حاضریم همراهی بکنیم؟ امام حسین چقدر باید خون دل بخوره تا این ملاک ها رو در جامعه ترویج بده؟ و اما اگر صحبت بشه که خب بالاخره من سه چیز رو گفتم: یک، هم بهترین همسر کیه؟ دو، ملاک برتری چیه؟ و سوم، ملاک دینداری چیه؟ آجا ملاک دینداری چیه؟ از کجا بفهمیم کی دیندار هست کی دیندار نیست؟ طبیعتا من و شما میگیم هر کسی اهل نماز باشه، اهل هیئت باشه، اهل نمیدونم روزه باشه، این دینداره، در حالی که اینجوری نیست. وجود مقدس امام رضا علیه السلام فرمود ملاک اصلی دینداری نماز و روزه و حج و اینا نیست، ملاک اصلی دینداری اینه که آدم نسبت به ولی جامعه، نسبت به ولی که از طرف خدا مأذونه، خداوند بهش اذن داده، رهبر جامعه اسلامی، چقدر تقید داره، چقدر رعایت میکنه دستوراتش رو. حضرت فرمود، از قول خداوند فرمود، قال الله تبارک و تعالی، خدا اینجور میگه: لأعذبن کل رعیت فی الاسلام داند به ولایت کل امام جائر لیس من الله. اگر شما در یه جامعه زندگی کنید که یه حاکم طاغوتی، یک حاکم غیر الهی که خدا بهش اجازه نداده بالا سرتون هست، این آدم ولو این که تمام عبادت‌های جن و انس رو داشته باشه، همه خطوط قرمز خدا را رعایت کنه، احکام شرعی را رعایت کنه، چون در برابر این سلطان جائر قیام نمی‌کنه، این اصلا دین نداره. لأعذبن، چند تا تأکید می‌کنه، حتما من این جور آدم را عذاب می‌کنم. کی؟ کل رعیت، هر آدمی که در اسلام دانت به ولایت کل امام جائر، خودش رو زیر مجموعه امام جائر قرار بده و داد نزنه. و این کانت الرعیت فی اعمالها برتن تقیه، ولو این که ای آدم در اعمالش درجه ترین آدم باشه. بنابراین ملاک اصلی دینداری اینه که آیا نسبت به طاغوت یه گارد میگیری یا گارد نمیگیری. این گارد اگر نمیگیری چه فایده ای داره؟ فایده ای نداره و کار نمیتونه انجام بدی. در هر صورت وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام بعد از اینکه تشکیل حکومت میدن باید دین رو اقامه کنن و دین رو میتونن با این ساختار امام امت که این دو رکن رو هر کدوم سر جای خودش استفاده بشه و با تغییر ملاک ها در یه جامعه که اون ملاک ها هم از دین باید گرفته باشه دین رو اقامه بکنن. اقدام بعدی ابا عبدالله، فکر بکنیم چقدر ما حاضریم با ملاک های دینی جلو بریم، چقدر حاضریم با ملاک های حسینی در جامعهمون جلو بریم. یک دختری اومد، یه آقا پسری اومد خواستگاری دختر من و شما، با چه ملاک هایی ما او رو میسنجیم که آیا دخترمون رو بهش بدیم یا بهش ندیم؟ به این توجه بکنیم و حتما کار سختی خواهد بود همراهی با ابا عبدالله سلام الله علیه. خدا به همه ما توفیق همراهی با امام زمان علیه السلام رو عنایت و کرامت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.